بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
برای اینکه مسئله دوم و سوم در عروه روشن بشه این مقدمه ای عرض میکنیم. البته بعض مطالبی که میخوایم عرض کنیم قبلا در مباحث قبل عرض شد، ولی بعضی از برادران شاید اون موقع حضور نداشتن، و اون این است که یکی این که باید توجه داشته باشیم فرق است بین مقدمه حرامی، مقدمه باشه برای عبادت، و بین اینکه عبادت مقارن با حرام باشه و بین اینکه عبادت متحد با حرام باشه. یه وقت حرام مقدمه میشه برای عبادت، مثل کسی که با دابه قصدی رفته مکه و اعمال حج انجام داده. اینجا حرام پیمودن راه با دابه قصدی این مقدمه است، ولی بعد از اینکه مقدمه تحقق پیدا کرد بعد اعمال حج انجام میده. در این طور جاها مسلمان این حرام اثری در صحت عبادت نمیگذاره، هرچند مقدمه حرامه ولی بعد از تحقق البته مرتکب معصیت شده، اما مقدمه حرام باعث نمیشه که اون عبادت باطل باشه، حرام باشه. این یک قسمه. قسم دوم این است که عبادت مقارن با حرامه ولی متحد نیست. در این جهان عبادت صحیح هست و باطل نیست، مثل کسی که در موقع خوانده نماز در اثناء نماز یا وضو به نامحرم نگاه میکنه. اینجا این عبادت مقارن با حرامه، اما این طور چیزایی که با عبادت متحد نیستن بلکه تقارن دارن و تغایر دارن در وجود خارجی موجب بطلان عبادت نخواهد شد. اما یه وقت نخیر عبادت متحد با حرام، مثل مانعنفی که کون صلاتی با کون قصبی متحدند. محل بحث ما در این قسم سومه که عبادت با حرام اتحاد داشته باشه. در اونجا که عبادت با حرام اتحاد داره، گاهی مسئله اجتماع امر و نهیه، یعنی تعدد جهت هست، ولی وجودن واحده ولی جهتن و عنوانن تعدد هست. مانعنفی از این قبیله که ولی وجودن واحد هست و اتحادی داره وجودن حرام با عبادت، ولی جهتن و عنوانن دو چیزه که یکی متعلق امره که صلات باشه، به یک جهت و عنوانی متعلق نهی که قصد باشه. حالا ما ننفی که از این قبیله که وجودن واحد است ولی جهتن متعدده، اینجا از اول بعض آمدن هستن راهشان از ما جدا کردن و گفتن به این که در اجتماع امر و نهی ما اجتماعی هستیم و تعدد جهت که تعدد الوجوده، چنان که اگر وجودن متعدد بودن استکاکی نبود، عبادت صحیح بود، هرچند مرتکب حرام شده برای خاطر امر قصد، ولی چون تعدد جهت کافی است و تعدد جهت که تعدد وجوده، اونا مثل فضل ابن شازان که از قدما همینطور بود، علامه ملیسم در بهار جلد 80 که ما عبارت شمطور رو که خواندیم، ملا محسن فیض کاشانی از مفاتیح و شرایع اونم همینطور بود، صاحب حدایق در جلد 7 حدایق، اینا تعدادی بودن که گفتن که نماز صحیح در دار قصبی، برای خاطر اینکه این ما اجتماعی هستیم، اجتماع امر و نهی، جهت متعدده و تعدد جهت هم کافی خواهد بود که مثل تعدد وجود بشه، پس این عبادت صحیحه، هرچند که در ضمن انجام عبادت مرتکب حرام شده. خب اینا هم دیگه روی مبنا اینو بحثی نیست، اینا اصلا در تمام این مسائل که ما میگیم اینا ده شرکت ندارن، چون ما هی بحث میکنیم که اگر یک شخصی جای نماز خوان اون سقف مال خودشه، پایه های سقف در عرض مقصود باشه چطوریه، غیر مقصود باشه چطوریه، فضا حرام باشه فضا حرام نباشه، نماز بخونه تحت خیمه مقصوبه، تحت سقف مقصوب، جدران مقصوب باشه، تناب خیمه مقصوب باشه، می خیمه مقصوب باشه، اینا در این بحث ها ما شرکت چون مانا از اول گفتن که ما اجتماعی هستیم، علاوه اجتماعی بودن تعدد جهت را که تعدد وجود می دانیم، عبادت صحیحه، را که صحیح شد وقتی که با قصد تو عمل صحیح در تمام فروض صحیحه دیگه، خب اینا دیگه اصلا حسابشان خب معلوم. اما عده دیگری در این حال که اجتماعی بودن، صاحب بروجردی یا عبدالکریم حائری و اینها گفتن ولو ما اجتماعی هستیم، در توسلیات بحثی نیست، هم واجب هم حرام، اما در تعبدیات تعدد جهت کافی نیست، چون وجود یک وجوده و وجود واحد مشتمل بر جهت مقبوضیت نمیتونه مقرب باشه، از این جهت در عبادات گفتن که عبادت باطله وقتی با حرام متحد شد. اجتماعی این دسته الان با ما هستن. عده دیگه مثل صاحب جواهر، نراقی در مستند، هزارزای همدانی، امثالینا، اینا امتناعی هستن، یعنی قائلن به این که امر و نهی ممتنع است در چیزی جمع بشن، نمیشه وجود واحدی ولو تعدد جهت باشه هم متعلق امر و هم متعلق نهی باشه، و نهی را هم در اجتماع در محل اجتماع نهی را مقدم میدارن و عبادت را باطل میدانن. بنابراین یه قاعده کلیه به وجود میاد، کل عبادت اتحدت مع المحرم فهی باطلتون، هر عبادتی که با محرم متحد بشه اون عبادت باطله. این کبرا رو اینا همشون قبول دارن، غیر از اون دسته اول فضل ابن شازان و اینا، این بقیه همه اینا قبول دارن که هر عبادتی که با محرم متحد باشه اون عبادت باطله. بعد از قبول این کبرای کلی بحثهای در میانشان به وجود آمده، بعضی ها سعی کردن که نماز را طوری تحلیل کنن که نماز در این حال که نماز است و واجبه و عبادته با حرام متحد نباشه، از تحت اون کبرا بیرون برده باشن، مثل آی خویی آی حکیم، نماز را طوری تحلیل میکردن که نماز اتحادی با ماه و المحرم که قصبه پیدا نمیکرد. اینا میگفتن که در نماز خب نماز رو حساب کنیم، یک قسمت نماز اقوال و اذکاره، اقوال و اذکار در مکان قصبی تصرف در قصب عرفاً حساب نمیشه، حرکت دادن زبان که موجب حرکت هوا و تموج هوا و تولید الفاظ و اصوات و الفاظ، این تصرف در قصب نمیشه. بنابراین خب اذکار و اقوال را به این طور گفتن که تصرف در قصد نیست و جدا کردن عبادت را از لحاظ اقوال از حرام. خب این اقوال حالا بودید شما قبول داریم، ما گفتم حرفایی که یعنی خلاصش دارم میگم بس میرسم کم کم شما گاهی جلو میفتید. بله، اما راجع به افعال صلات، در افعال اون قیامش و گفتن در قیام، قیام معنی مصدری جز نماز نیست، ایستادن، بلکه معنی استمصدری جز نماز، اون حالت و اون هیئت. و همینطور در رکوع هم رکوع رفتن جز نماز نیست، رکوع جز نمازه، معنی استمصدری. از رکوع به رکوع رفتن، از رکوع برخواستن به سجده رفتن، از سجده برخواستن، اینا جز نماز است، اینا مقدمات هست، مقدمات اجزا هست. و مقدمه حرام باشه گفتن خللی به عبادت نمیرسن. اون چه که در نماز اجزای نماز است، قیام به معنی استمستری، رکوع به معنی استمستری، اینا معنی استمستری، چون تصرف در مال غیر نیست. گفتیم ایشان تصرف را مرادف با یک حرکت میدانه، و چون در رکوع معنی استمستری حرکت نیست، در رکوع رفتن حرکت هست، اما رکوع معنی استمستری حرکت نداره. قیام ایستادنی که شروع کنه انسان بی ایستادن حرکت هست، ولی بعد از شروع و بعد از تقوی قیام به معنی استمستری حرکت نیست. از این جهت گفت که قیام که تصرف در مال غیر نیست، رکوع تصرف در مال غیر نیست، اما سجده، بله در سجده گفتن وضع الجبهه علی الارض، این معنی مستریه، این تصرف مال غیر حرکت داره. نتیجه گرفتن نمازهایی که سجده ندارن، نماز میت در مکان قصب صحیحه چون سجده نداره، یا کسی که آریان نماز میخونه به ایما و اشاره سجده میکنه، نماز صحیحه. آقای خویی با این تمهل و با این توجیه خواستن که صلات را از قصد جدا کنن، صلات را توجیه تحلیل کردن که از تحت اون کبرا، کبرای بود کل عبادت اتحدت مع المحرم فهی باطلتون. ایشان با این تمعقل و با این توجیه و با این تحلیل صلات خواستن صلات را از قصد جدا کرده باشن. صلات هایی که سجده نداره که جدا شد، صلات هایی که سجده دارن گفتن خواهی که نماز خان، چون که از اول الله اکبر گفت و بعد هم خاند و رکوع رفت و به سجده که خواست برسه، در مجاورت اون نقطه قصبی زمین مال خودش بود، کشید اون طرفتر رو سجده کرد، نمازش صحیحه. حالا سه ایشان اینطور گفتن و ما هم ایشان اشکال کردیم و افشرت کردیم. آقای حکیم هم اینطور بود، بس ادهی ما دستبندی کلمات فارم، ادهی مثل آقای حکیم و آقای خویی سعی کردن که صلات را با این تحلیل از قصد جدا کنن، ادهی اینطور سعی کردن که ما قبول نکردن. ادهی از اون طرف سعی میخوان بکنن که حرام را از صلات جدا کنن، اینا میخوان صلات را از حرام جدا کنن، اونا میخوان که حرام را از صلات جدا کنن. اونا میگن آقا جان ما چند تا عنوان داریم، اتلاف مال غیر حرامه، بحثی نیست، قصد مال غیر حرامه، بحثی نیست، تصرف مال غیر حرامه، دلیلش هم دیروز عرض کردیم، بحثی نیست، اما انتفاع مال غیر حرام نیست، انتفاع مال غیر، میخوان مانع نفر صلات در دار قصدی و امثال اون رو انتفاع مال غیر معرفی کنن. حالا ولو در بعض جاها، حالا اونجا که فرش یا زمین قصدیه اون انتفاع تصرفه، اما اگر دیوار قصبی شد، سقف قصبی شد، خیمه قصبیه، تناب قصبیه، میخ قصبیه مثلا، اینا انتفاع مال غیره، انتفاع مال غیرم حرام نیست. ادی اینجور سعی میکنن که از این طرف ماه و المحرم را تحلیل و توجیه کرده باشند تا ماه و المحرم را از صلات جدا کنن. خب از این دسته است. یکی آقای حکیمه که ایشان در مستمسک در جلد پنجم سعی کرده است در این مسئله دوم، سوم، چهارم که عرض میکنیم در این مسائل، این بخواهی که انتفاع مال حرام است. انتفاع مال حرام حرام نیست. نماز خواندن در زیر سطح قصبی یا دیوار قصبی باشه، خیمه قصبی باشه، تناب قصبی باشه، میخ قصبی باشه، تمام این فضا قصبی باشه، تمام این انتفاع است. انتفاع مال حرامه خب صلات با انتهای مال حرام میگه توأم است، ولی انتهای مال حرام که حرام نیست. از این جهت مثلا صحیحه. ایده اینجور میخوان سعی کنن در مقابل آقای داماد در کتاب صلاتشان خواهندن انتهای مال غیرم خب حرام است. آقای حکیم که بخوای انتقال غیر حرام نیست، که البته امام هم در حاشیه مشیش نیم مشای حکیمه، امام هم قائل است به اینکه صلات در تحت خیمه مغصوبه، سقف مغصوب شد، دیوار مغصوب شد، طناب قصبی شد، میخ قصبی شد، در تمام اینا صلات صحیحه مثل آقای حکیم. و اینطور آقای سرستان اصفهانی در حاشیه عروه، آقای خونسایی داره فیه تأمل، آقای گلپایگان هم کرده همینطوریه. شان قائلن به این که در مسئله سوم چهارم که خیمه قصبی است و سقف قصبی است و طناب قصبی و خیمه قصبی و اینطور میخ قصبی، میگن نه اینا انتفاع مال حرامه، توبه مال حرام حرام نیست. و شما میخواد در مام و المحردن یه توجیهی بکنن که اون وقت در این صورت بازم از تحت اون کبرا، از تحت اون نقل قول داره میکنیم الان، از تحت اون کبرا مانعنکی را بیرون برده باشن، توجیه در ماه و محرم میکنم. اینم یه جور توجیهی. خب یک توجیه هم صاحب جواهر داره. صاحب جواهر در چند صفحه یک مبنایی داره که میگه انتفاع مال حرام حرامه، نه مثل آقای حکیم و امام مثلا نمیخواه بگه انتفاع حرام نیست، انتفاع مال حرام حرامه، ولی میگه صلات با انتفاع محرم توأم متحد نیست. متحد نیست. فرق بین این که انسان منتفع به محرم باشه فی حال صلات، یا صلات متحد باشه با محرم. کسی که نماز میخونه، خب نماز میخونه زیر خیمه ای که مغصوبه، یا طنابش مغصوبه، یا میخش مغصوبه، هوا خیلی سرده، نماز بخونه در مجاورت خودش یک علایتی قرار داده، یا مثلا بخاری که مقصوب است با اون گرم میشه و نماز بخونه، که اگر حتی فرض کنید گرم شدن با اون بخاری حرام نبود اصلا نمیتونست نماز بخونه، نمازش صحیح. چرا؟ چون نماز با اون توأم که نیست، در حال نماز گرم میشه. حرفون بین این که انسان منتفع بشه از حرام در حال نماز و بین اتحاد نماز با محرم. اگر روی فرش غیر نماز بخونه، روی زمین غیر، بله نماز کون صلاتی با کون قصبی متحده. اما اگر همین شخص که نماز بخونه، فرش مال خود، زمین مال خودشه، اما بخاری حرام در مجاورتشه، از گرمای اون گرم میشه نماز بخونه. یا نماز توأم نیست با انتفاع، در حال نماز منتفع میشه از حرام. پس فرق اون وقت این مبتنی روی این حرف که اگر کسی روزه گرفت در مکان قصبی اشکال نداره، ولی روزه که متحد نیست با انتفاع از حرام. حتی کسی اگر زکات و خمس و اینا رو همه اینا رو عنوان کرده، زکات داد در زمین قصبی، خمس داد در زمین قصبی، کفارات در زمین قصبی، میگه خب معاملات که توسلیات هم، عهود و ایقاعات در مکان قصبی که بحثی نداره، چون توسلیات عبادت نیستن، اما چیزی که مثلا وضو گرفتن در مکان قصبی، ایشان میگه اینا همشان انتفاع به شیء از فی حال العباده، نه اینکه اتحاد العباده مع المحرم. این هم مبنای از صاحب جواهره. خب این مقدمتن خواستیم عرض کرده باشیم تا جوانب و مبانی مسئله روشن شده باشه. خب حالا اگر مطلبی ندارید، مسئله دوم و سوم و چهارم عروه رو باید بحث کنیم. مسئله دوم، مسئله دوم این است که ایشان اینطور فرض کردن کسی نماز بخواند روی سقف مباح، ولی تحت اون سقف عرض مقصوب است. ایشان دو صورت کنه این را، ببینیم پایه های اون سقف در کجا واقع شده. زیر اون سقف عرض مقصوب است. اگر پایه‌های سقف در عرض مقصوب است، نماز باطله. اگر پایه‌های اون سقف در عرض خودشه، در عرض مقصوب نیست، نماز صحیحه. در این مسئله دومشان چهار صورت فرض کرده. این دو صورتش بود، یکی این که نماز بخواییم در سقف مباح، ولی پایه ها در عرض خودشه، ولی زیر اون سقف عرض مقصوب است. یکی این که نخیر، پایه های اون سقف هم در همون عرض مقصوب است. ایشان گفت در اون صورتی که پایه ها در عرض مقصوب نیست، نماز صحیحه، ولو اینکه زیر سقف عرض مقصوب است، پایه ها در عرض خودشه. این طور نماز خواندن ایشان میگن منظورشون تصرف در قصد نیست، چون برای اینکه زیر روی سقف نماز بخونه، روی توی بالکن نماز بخونه، فرضاً زیر بالکن مال غیر است، ولی کاری با اون نداره. این فرضاً پایه های بالکن هم در ساختمان خودش هست، در عرض خودشه، چون تصرف در قصد نیست، نماز صحیح. ولی اگر پایه های بالکن در عرض قصدی بود، عروه میگه نماز باطل، رای حکیم میگه نخیر نماز باطل نیست، آی امام هم میگه نماز باطل نیست، آی اصفهانی هم میگه باطل نیست، ماشین ادهی میگن باطل نیست. اینا روی همین، اینا میخوان میگن که بودن پایه در عرض مقصوبه تصرف در عرض مقصوبانه چیه؟ انتفاع است. انتفاع مال غیر حرام نیست، تصرف فی مال غیر حرامه. گفتیم دیروز که فل جمله انتفاع مال غیر حرام نیست. مثل شما مثلا تو اتاق خودتان جلوش خب باغ و درخت و گلهای هست که مال غیر است، نگاه میکنیم، این انتفاع مال غیر است، نظرن از راه بصر. انتفاع مال غیر از راه بوییدن، عطری است مال غیر، شما میبویید. انتفاع مال غیر مثل مجاورت، که مثل اینکه حسی مثلا چرا روشن کرده، شما از نورش، اون دکاندار چرا روشن کرده، شما از نورش استفاده میکنید، مطالعه میکنید، مثلا این استضاعه به نور غیر یا استلا به نار غیر، گرم شدن از آتش دیگری، مثلا استزلال به جدار غیر، اینا انتفاع مال غیر دیگه، اینا حرام نیست عقلا و شرعا، کسی نمیگه اینا حرام هستن باشه. پس فعل جمله انتفاع مال غیر حرام نیست، ولی آیا مطلقا حرام نیست؟ اینا بخواه بگن انتفاع مطلقا حرام نیست. آقای داماد در کتاب صلات شام دیروز عرض کردم، رو مطالعه کرد، میگن خیر، انتفاع مال غیر حرام است، الا ما خرجه به دیل، اصل حرمتشه. چون برای اینکه اون دوتا خبری که در باب سوم از ابواب مکان مسلی بود، که لا یحل مال امرئن الا به طیبت نفس من، یا لا الا عن طیب نفسه، اینجا نگفته که حلال نیست، چه حلال نیست، عدم حلیت به مال نسبت داده. گفتیم مال از اعیانه، اعیان حلال و حرام نمیشن، نسبت دادن حلیت و حرمت به اعیان یک مقدری لازم داره، به اعتبار فعلی از افعال مکلفین، لا یحل تصرف، لا یحل اکله، مثلا امثال ذلک میخواد دیگه. در هر عینی ما یستفاد من، اون منظور حلال نیست مال کسی الا به طیب نفس، اهم مثلا از اینکه تصرف بکنیم یا انتفاع بریم. این که دیوار مال غیر رو انسان از سایش استفاده کنه، یا نور غیر و نار غیر، این در جاییست که اون مال در اختیار خود اون شخص باشه. بله، دیوار در اختیار خودشه، شما از سایش استفاده میکنید، چراغ در مغازه خودش تحت اختیار خودش، شما از نورش استفاده میکنید، آتش در اختیار خودشه، شما از گرمیش استفاده میکنید، اینه بس نداریم. ولی بخلاف مانعنفی که این، شما فرضاً آتش آوردید زیر اختیار خودتان، مال غیر رو تحت سلطه خودتان آوردید. بنده در حاشیه عروه هم اینجا دارم در کتاب صلات بر این مسئله دوم سوم، این که گفتن انتفاع مال غیر حرام نیست، این در جاییست که مال در تحت اختیار غیر باشه، شما ازش یه استفاده برده باشید، دیوار مال خودشه، تحت سلطه خودش، شما در سایش نشستید. بخاری مال خودش داشته باشه، شما ازش در دور بیفت گرم میشنید. اما اگر همون بخاری تحت سلطه بیرید، نه، چون که تصرف حرام است، انتقام حرام است. بس اون با اینجا فرق داره. در اینجا فرق این است که این شخص تحت سلطه خودش میخواد قرار بده انتفاع مال غیر، در صورتی که مال غیر رو انسان در اختیار بگیره حرام است. مثل همون تصرف، مثل همون اطلاق، مثل همون قصد که قصد همون استیلا بر مال غیره. خب اینجا این است که بله حالا فضا رو بعدم بس کنم، فضا حالا ما وارد فضا نشده کنم. بله، آقای خوی رحمت الله علیه اینجا آمدن نظر به همون همشه آقای حکیم داره، استمسک داره. ایشان بحث سغروی داره با آقای حکیم، میگه نخیر، پایه ها در ملک غیر انتفاع نیست، تصرف است. اگر کسی بگه تصرف نیست، مکابرتون واضحتون. آقای خویی در مستند العروه هم در همین فرع دوم که محل بحث ماست، البته اسم نمیبره، ولی میگه که نه، کسی اگر بخواد بگه که قرار دادن پایه های سقف مبا در عرض غیر انتفاع است، این درست نیست، بلکه این تصرف است و تصرف شد باطل باشه. این نزاع سغرویست بین آقای حکیم و امام و آقای خونساری و آقای اصفهانی من طرفن و آقای خویی هم من طرفن. آقای خویی میگه این تصرفه، از این جهت نماز باطل. این نماز در سقف با بودن پایه ها در عرض غیر، تصرف در عرض غیر است و این نماز کن کن قصبی است، نماز باطل. آقای حکیم میگه نه خیر، نه تصرف است، انتفاعه و ظاهرن تصرف باشه، برای اینکه پایه ها خیلی مهمه. شما یه بالکن درست که پایه ها رو دارید در عرض غیر قرار بدید، تصرف در مال غیر دیگه، انتفاع نیست، این تنها این تصرف است ظاهرن. خب این دو صورت روشن شد. گفتم در این مسئله دو چهار صورتشان گفته. دو صورت اینه که اذا صلا علی سقف مباح و کان ما تحت اون سقف مباح عرض مقصوبه، فإن کان اون سقف معتمدن بر عرض مقصوبه نماز باطله، اگر پایه‌هاش رو اعتمادش، و الا فلا، و الا باطل نیست. این روشن شد. ما عرض کردیم که این تصرف هست و باید باطل باشه، خلافاً به اون ادعی که نام برده شد. این دو صورت. دو صورت دیگه این است که اگر نماز میخواند بر سقفی که مال خودش سقف مباحه، فرض کرده دو طبقه، دو طبقه فرض کرده، ساختمان مانند دو طبقه است، فرض کردن که زیر اون سقفی که مال خودشه فضا مال غیره، اینجا رفته سراغ فضا، فضا مال غیره. خب حالا این صورت سوم میشه، اگر صلا علی سقف مباح و کان تحت اون سقف مباح فضایی که اون فضا مال غیر باشه، نه عرضا، فضا را فرض کرده، فضا مال غیر باشه، آیا نماز خواندن بر این سقف صحیح یا صحیح نیست؟ این سوم. چهارم این است روی همین سقف مباح نماز بخونه. فضای زیرم مال خودش، مال غیر نیست، اما فضای بالا مال غیره، فضای روی اون سقف مال غیره، که رکوع و سجود که میره فضای غیر را به حرکت در میاره، حرف که میزنه تموجی که ایجاد میکنه در فضای غیر تموج ایجاد میکنه، این حرامه یا حرام نیست. عروه گفته بطلت فی صورتین، در هر دو صورت باطله، چه این که اون سقف فضای زیرش مال غیر باشه باطله، چه اون فضای رو که ولی سقف مال خودشان، چه فضای روی که یشغله بدن المصلی مال غیر، در هر دو صورت باطله. حالا نظر شما چیه؟ حالا موقعی است که شما چیزی مطلبی دارید بفرمایید. بله؟ خب این نظر شما. اینجا اولا یک مطلب رو قبلا عرض کنیم. ببینید که فضا مال غیر بودن معناش چیه؟ اصلا ملاک این که فضای فلان جا مال فلان است، فضای فلان جا مال فلانه چیه؟ یعنی کسی که مالک یک زمینه، مالک فضای اونم همون شخصه؟ چطوریشان فرض کرده که در قبال اون دو صورت اولی که فضا مال غیره، زمین مثلا مال خودشه؟ زمین مال هر کسی، فضا مال اونه دیگه. بحث فضا رو من نیدم کسی متعرض باشه. خیلی زهای نائین رحمت الله در کتاب سلاطشان این بحث فقط ایشان دیدم که فضا که مال شخص میشه. ببینیم ملاک در این که کسی فضا رو مالک باشه چیست؟ ظاهرن ملاک این است که هر کس که زمین را مالک، فضا هم مال صاحب زمین باید باشه. شما یک صد متر زمین میخرید، فضا مال شماست. یک طبقه بساز، دو طبقه بساز، سه طبقه بساز، فضا اگه مال شما نبود نمیدونستی اینجا که ساختمان درست کنید، در این فضا تصرف کنید، درخت بکاری، ساختمان بسازید، طبقه اول دارید. پس بنابراین ملکیت فضا تابع ملکیت اون زمینه. ولی خب یک بحث است تا چه حد، تا چه اندازه مال شماست. اگه 100 متر شما زمین دارید، از انان سما تا تخوم ارض مال شماست. یعنی خیلی این حدی داره، ظاهرن باید حدی داشته باشه. بله، شما اون اندازه از فضایی که تصرف در این زمین، زندگی در این زمین، استفاده از این زمین بر اون متوقف مال شماست. اما نه اینکه که هواپیمای مثلا در 3-4 کیلومتری طولش چیزه، ارتفاعشه، عبور کرد، میتونه میگه شما چرا از روی ساختمان من عبور بکنید؟ یعنی همش مال شما که نیست. اون اندازه از اون فضایی که نسبت به اون زمین که استفاده شما از زمین بر اون متوقفه، بله مال شماست. ولی بالاتر دیگه مال شما نیست. مال کیه؟ بالاتر جز انفال و مال امام است. انفال که مال امام است، مثل اراضی مواد، دریاها، رؤوس جبال، بطون اودیه، معادن، جنگلها، اینا همشان مال امام است. معناش این است که هر چیزی که مالک معین ندارد ولی اجتماع که در اون زندگی میکنن خب احتیاج به اون دارن، این مال امام است، در تحت سلطه امام است. اگر یک هواپیمای کشور بیگانه عبور کنه از فضای این مملکت، صاحب مملکت حق اعتراض داره، ولی شما که صاحب اون باقی حق اعتراض ندارید، چون شما به اون ارتفاع مالک نیستید. ولی اون جو مثل بحر، جو مثل دریا، مثل معادن، مثل جنگل‌ها، مثل از نیزارها و اینا همشان مال امام است که زعیم است و خب امام است دیگه، مال اون باید باشه. بنابراین فضا تابع ملکیت اون زمین است، تو اون اندازه که استفاده از اون زمین من توقف داره. و عروه اینجا دو تا فرض اولین بود که زمین را در نظر گرفته، فضا در نظر گرفته. در فرض سوم چهارم اومده سراغ فضا، گفته اگر در سقف نماز خواند، سقف مال خودشه، در طابقی، در طبقه، ولی زیر اون فضا مال غیر باشه، یا روی اون فضایی که در اون رکوع و سجود انجام بده مال غیر باشه، گفت بتر از فستورته، این در هر صورت نماز باطله. اشکال اول ما این بود که اصلا شما چطور تصور میکنید که فضا مال غیر باشه بدون اینکه زمین مال غیر باشه؟ اگر مراد شما آن است که زمینم مال غیر باشه، برمیگرده به همون مسئله اول، به همون اول دو. اگر مراد شما این است که زمین مال خودش باشه، فضا مال غیر باشه، این تحقق نداره، این درست نیست. فرض ماله، فرض خیالی بله، ولی فرض فقهی میخواییم بگیم. فرض خیالی برشو فرض کرد، بله مثلا شما زمین داری، زمین را آمدن از هوا خالی کردن، مثلا بعد آقای این فرد آورد یکی باد کنه که چیزی کیسه و پر از هوا بود و باد کرد آنجا و اون تا مثلا مال اونه. خیلی خب، حالا فضا را برای هوا بگیرید، زمین مال شماست، ولی که فضاش از جای دیگه آورد. ولی منظور این نیست، فرض فقهی میگیم. در فقه به حسب ادله ما هر کس که مالک زمین مالک فضا هم هست، منتها به اندازه ای که بتانه از اون زمین استفاده کنه. عرفه خلاصه باید گفت یک مسئله فرضی مانند گفته، فرضی گفته. خب الان ما اون قبلا، حالا اگه قبلا با هم دیگه قرار گذاشتن مثلا مال زمین موات بود، بله زمین موات بود، وقتی خواستن اونجا رو احیا کنن، چون برای کسی که احیا کرد اونجا حق داره، ملک داره، این طوری بوده، یا از کسی که مثلا ولی فقیه هست و برنامه مملکت و زمین ها دست اوست، مثلا یه قانونی وضع کرده درباره فضا، میتونه قانون وضع کنه که هیچ کس ساختمان شخص دو طبقه بیشتر درست نکنه، اون جلو فضا رو میگیره دیگه، میگه بیاین که هر کسی در اینجا خانه بسازه باید یه طبقه بسازه. شما وقتی که زمین مال شماست فقط حق داره که یک طبقه درست کنی، دو طبقه نه سه، سه نه چهار، این یک. یا اینکه میگه بیاین که این قسمت از زمین ها و آپارتمان باید بسازم، طبقه اول مال زید، طبقه دوم مال عمرو، طبقه سوم بله اونجا درش اینجوری میشه، در طبقه اول زمین مال شما فضا، مال طبقه دوم نه خیر فضا مال غیر است، ساختمان مال غیر فضا مال. خلاص اینا یه سری مقدمه قوانینی لازم داره، همین طوری نیست که ما بشینیم فرض کنیم. بله حالا به حرف اورو رو بخوایم فرض کنیم، اورو فرض کردیم مثلا سوم چهارم به این که بله اون سقف مال خودشه، فضای زیر مال غیره، این سومه، چهارم فضای رو مال غیره، گفت بطلت به صورت این. اینجا عده زیادی مثل آیه حکیم مثلا امام رضوان الله علیه اشکال کردن و سوم مال میگن، سوم در سوم اشکال کردن، سوم نه، شما رو سقف خودتان نماز بخوانید، زیر سقف فضا مال غیره، شما کاری با نداری، شما نماز به روی سقف خودتان، رکوع شما، سجود شما، کار شما، قیام و قعود شما روی طبقه روی همون سقف خودتانه. حالا در زیر این سقف فضایی است که مال غیره، به نماز شما ارتباط پیدا نمیکنه. بعد بودن ارتباط پیدا کنه، انتفاع به حرام، نه تصرف در حرام، سال حکیم و انتفاع که حرام است که اینجوری گفتن. این ظاهران نظر عرفه که آیا نماز خواندن در اون سقف که زیرش هم فضا مال غیره، تصرف در اون فضا هست، فضا این پایه ها هم در زن، پایه های اون سقف هم در ملک خودتان هست، از پایهش بحثی نداریم، این چرا باطل باشه نماز؟ بله آقای خویی گفت در هر دو فرض نماز صحیحه، ولی امام آقای حکیم عدیه میگن نه، که در این فرض سوم که داره میگه نماز صحیحه، حالا فرض سوم داره روشن باشه نماز چرا باطل باشه؟ شما روی سقف خودتان نماز میخوانید، پایه های سقف هم در ملک خودتان، مثلا زیر اون سقف فضای سال روی باشه، ظاهران روشن باشه در فرض سوم باید نماز صحیح باشه. و اما چهارم اینه که شما نماز میخوانید در اون طبقه، یعنی در سقف خودتان، ولیکن فضایی که اون سقف را پر کرده، اون فضایی که بدن شما اونجا را اشغال کرده، اون فضایی که اونجا رکوع و سجود میری قرائت میخوانید، اون فضا مال غیر، این چطور؟ این بحث برمیگرده به این که آیا رکوع و سجود و اذکار و افعال تصرفی مال غیر هست یا انتفاع مال غیره؟ چه کدامش مثلا مثل همون که سوم فرض کرد، مثل همون سوم و آن فرضی، وقتی سقف مال خودتان است، فضا را مال غیر فضا فرضی است کردن. ما نمیتونیم فقهن تحقیقش رو فرض کنیم که زمین مال خود شما باشه، فضا مال غیر باشه. اینم باید همه هر دو باید به فرضیه که با اینکه اون مکان که نماز پایین مال خودتان است، ولی فضاش فرض کردن مال غیر باشه. حالا اگر مال غیر شد، این تصرف فی مال غیر است که نماز باطل باشه یا انتفاع مال غیره؟ ایگو تصرف فی مال غیره و این کون صلاتی با کون قسمی متحده، نماز باطل. اگر انتفاع باشه اون بس میاد، انا اول آقای داماد انتفاع غیر حرام است، نماز باطل، که آقای داماد میتونه هر دو باطل، آقای داماد داره هر دو باطل، آقای خوی داره هر دو صحیح هست، امام آقای حکیم میگن نه خیر، اون فرض سوم صحیح هست و چهارم باطله، بله، این روی مهان مبانی است. اگه گفتیم انتفاع مال غیر حرام است مطلقا و هر دو صورت شم انتفاع مال غیر آقای داماد میگم فردون شما چه سرمان چه سال او حالا روی اون مبنا رو بذاشت کنم فعلا. اما اگر آنیم گفتیم که سوم تصرفی مال غیر نیست، انتفاع مال غیر هم نیست، سوم باید سعی بزاره تو سوم باید سعی باشه. اما چهارم اگر فضا مال غیر باشه، این تصرف در فضاست، تصرف مال غیره، ما هم تصرف حرام نه انتفاع حرام نه، ما تصرف هستیم. برای خاطر خوبتی فضا مال غیر شما در اون رکوع و سجود و قیام و قعود و قرائت و اذکار و اینا همش خوب تصرف مال غیر است دیگه. تصرف مال غیر با صلات متحد میشه باطل. این مسئله دوم. مسئله سوم مطالعه کنید شده برای فردا.